هدیه به پیشگاه مقدس و منور کریمه آل طه حضرت فاطمه معصومه اجماعا صلوات خواهد بفرمایید.
آرزوی قبولیت آتا عبادات داریم برای همه شما دلسوختگان و دلباختگان حسینی. عزیزان، تا لحظات دیگر طبق روال هر شب از سخنرانی خطیب محترم آیت الله میرباقری بهره‌مند میشیم. بعد از سخنرانی حدود نیم ساعت انشالله روزه و سینه‌زنی خواهیم داشت و سپس قرائت دعای شریف کمیل که حدوداً ساعت 10:30 آغاز میشه و زیارت جامعه کبیره هم انشاءالله در ادامه برگزار خواهد شد. بزرگواران، فردا اولین جمعه ماه محرم همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی از ساعت 9 صبح انشاءالله با حضور مادران و شیرخوارگان در شبستان حضرت امام خمینی برگزار میشه. طبق وعده‌ای که داده شده و برنامه‌ریزی که انجام شده، پیکر مطهر یکی از شهدای مظلوم مدافع حرم انشاءالله طبق برنامه ریزی فردا در مراسم همایش شیرخوارگان حسینی زینت بخش و انشاءالله نورانیت بخش مجلس خواهد بود. انشاءالله عزیزان توفیق داشته باشن شرکت کنن. بهره‌مند میشیم از سخنرانی حضرت آیت الله میرباقری. خواهش میکنم اون انتها، چون یه مقدار جا کم هست، هر چقدر مقدور هست تشریف بیارید جلوتر که جلوی جایگاه هم فضای خالی هست بنشینید و انشالله بهره ببرید. باز هم هدیه کنید به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این شب جمعه، شب زیارتی آن حضرت. صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بیاناتی که از سید الشهدا نقل شده این آیه نورانی و شریفه سوره مبارکه احزاب هست که خدای متعال می‌فرماید مؤمنین گویا دو دسته هستند، من المؤمنین رجال صدق و ما احد الله علیه. یه دست از مؤمنین شخصیت هایی هستند که اون چه با خدا عهد و قرار داشتن اونها رو عمل کردن و به قطعیت رسوندن. اینها یه عدهشون، اینایی که پای عهدشون با خدا ایستادن، یه عده به قرارهاشون عمل کردن و من هم من قضا نحبه و به نذرها و عهدشون عمل کردن و بارشون رو بستند و رفتند و من هم من ینتظر، یه عده دیگرشون هم منتظر رسیدن اون وعده با خدا مرگشون و شهادتشون هستند. حضرت در نقل داره که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل میکنن که وقتی حضرت آمدن بالای سر مسلم ابن اوسجه، وقتی به شهادت رسید، در لحظه شهادتش آمدن بالا سرش، حضرت همین آیه را تلاوت کردند: فمنهم من قضا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. در باب بعض اصحاب دیگه هم نقل شده، مثلا در باب عبدالله ابن یقتور که حضرت فرستادن، فرستاده حضرت بود ابن زیاد، ایشونو به شهادت رسون. حضرت وقتی خبر شهادت شنیدن گریستن و همین آیه رو تلاوت کردن. یه نقلی هم دارد اصحاب سید الشهدا وقت رفتن میدان می آمدن به حضرت وداع کنن، خداحافظی کنن، سلام میکردن، جواب سلام میشنیدن، حضرت این آیه رو تلاوت میکردن که شما برید، ما هم داریم پشت سر شما میاییم: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله فمن هم من قضا نحبه، شما بروید کارتون انجام بدید، و من هم من ینتظر، ما هم انتظار میکشیم پشت سر شما میاییم. این بیان حضرت نگاه حضرت رو به اصحابشون معرفی میکنه و همچنین عرض کردم نگاه حضرت رو به مرگ و شهادت و مواجهه با عالم آخرت، اینکه اصحاب حضرت چجوری بودن. اصحاب حضرت جزء مصادیق این آیه شریفه هستن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. یه دسته از مؤمنین هستن که اینجوریان، قرارهاشون رو پای با خدا بستن، پای اون قرارها ایستادن، صادق در قرارشون بودن، خلاف نکردن نسبت به عهدها و قرارها با خدای متعال. حالا اینا یه دستشون بارشون رو بستن و رفتن، یه دم منتظرند که فرصت دنیا تمام بشه، انتظار مرگ و شهادت در راه خدا رو میکشن. این عهدها چیست و این مؤمنین کیا هستن؟ روایاتی داره، من بعضی روایاتی که ذیل این آیه هست میخونم، منتها قبلا اجازه بدید اشاره کنم که این آیه ذیل جنگ احزاب هست. در جنگ احزاب میدونید احزاب مختلف هم به دست، هم پیمان و هم دست با قریش شدن که بیان مدینه رو محاصره کنن، دیگه کار رو تمام کنن، یکسره کنن. به نگاه غلط خودشون بساط نبی اکرم رو جمع کنن. خب آمدن و محاصره کردند و خیلی هم جنگ سختی بود، خیلی جز سخت‌ترین درگیری های نبی اکرم با دشمنان و با قریش و هم پیمانانشونه، خاطر این که همه دست به هم، به دست هم داده بودن، لشکر زیادی داشتن، با امکانات فراوان آمدن مدینه رو محاصره کردن. حضرت دستور دادن خندق دور مدینه کندند و میدونید داستان رو، مقاومت کردن تا اینکه حضرت وجود مقدس امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو کشتن و کار جنگ یکسره شد به نفع مسلمین. در این جنگ وقتی کار سخت شد، قرآن میفرماید که خب یه عده منافق بودن، اونها تردید کردن، گفتن وعده های خدا راست نیست، این همه به خدا، به خدای متعال به ما وعده پیروزی داده، وعده نصرت داده. بعضی ها همینجوری هم دیگه، یعنی راه خدا رو با امکانات میسنجن، اگه امکانات باشه، خوشی ها باشه، میگن ما برحقیم. اگر کار سخت شد در وعده خدا شک میکنن، حتی در حقانیت خودشون شک میکنن. قرآن این تعبیر رو در باب جنگ احد هم داره، وقتی سخت شد کار در جنگ احد، خب یه عده از مسلمان ها اونجا به شهادت رسیدن، قریب 70 نفر. احد هم یکی از جنگ های سخت بود برای مسلمان ها، حمزه سید الشهدا همونجا به شهادت رسیدن. یه عده‌ای میگفتن لوکان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگر حق با ما بود ما در جبهه حق بودیم، نباید اینجور آسیب ببینیم، نباید اینجور کشته بدیم، این با حقانیت نمیسازه. قرآن تکذیب میکنه اینو، میفهمد اینطوری نیست، معیار حقانیت یه جبهه این نیست که کار برشون سخت نشه، شهید ندن، کشته ندن. در جریان جنگ احزاب هم همینطوره، قرآن میفهمد منافقین کار که سخت شد میگفتن خدا امیتار راست نگفته به ما، شک در وعده های خدا میکردن، سختی کار، دشواری راه موجب شده بود که به تردید و شک بیفتن، انکار میکردن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسولش به ما راست نگفتن، ما رو فریب دادن، وعده ها رو تکذیب میکردن، این وعده ها میگفتن فریب، دروغه. عرض کردم یه روایتی هم اینجا هست که خب در جنگ احزاب وقتی خندق میکندن به یه سنگی برخورد کردن، نتونستن این سنگ رو از سر راه خندق بردارن، خود حضرت آمدن این سنگ رو با 3 ضربه شکستن، در هر ضربه تکبیری گفتن. پرسیدن آقا چرا تکبیر گفتید؟ فهمودن در ضربه اول دیدم که ما روم رو فتح کردیم، در ضربه دوم دیدم ایران رو فتح کردیم، در صحنه سوم دیدم که تا یمن رفتیم، همه اینا در اختیار ما قرار گرفت. منافقین میگفتن که تو محاصره است، الان مدینه هم دارن ازش میگیرن، میگه ما ایران رو گرفتیم، روم رو گرفتیم، این وعده همش دروغه. سختی کار موجب شده بود که اینا در وعده خدا شک بکنن. قرآن میفهمد مؤمنین اینجوری نیستن، مؤمنین اینجوری نبودن، وقتی کار سخت شد اونا بیشتر معتقد شدن. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنین وقتی دیدن همه احزاب دست به دست هم دادن اومدن مقابل جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستادن، فهمیدن پیغمبر خدا راست میگفت، بر حق. همه باطل ها با هم جمع شدن، وقتی تجمع باطل رو دیدن همشون با احوا مختلف با افکار مختلف اومدن دست به دست هم دادن که راه نبی اکرم رو سد کنن، فهمیدن حق همینجاست. وقتی دیدن شیاطین دست به دست هم دادن، به جای اینکه تردید کنن گفتن هادا ما وعدنا الله و رسوله، این همونیست که خدا و رسول ما وعده داده بودن، به ما گفته بودن وقتی ما رو به پیش میریم کار مؤمن این جلو میره، جبهه حق قدم مثبتی برمیداره، دشمنان جبهه حق هم پیمان میشن، هم دست میشن، هرچی ما بیشتر مقاومت کنیم اونا هم کار رو بر ما سخت‌تر میکنن. خدای متعال تو اون صحنه میفهمد احوال مؤمنین اینجوریه، مؤمنین رو اینجوری توصیف میکنه، میفهمد منافقین اینجوری نبودن، کار سخت شد میگفتن وعده های خدا راست نیست. عنایت میکنید وقتی کار بر نبی اکرم سخت شد و حالا سختی هایی که در مدینه پیش آمد خیلی زیاده دیگه، یه مدتی مسلمون ها خیلی هاشون یه دونه لباس داره داشتن، این یه دونه لباس رو همین یه دونه لباس رو داشتن، گاهی 2 نفر یه پوشش کامل داشتن، این یکی این پوشش رو میپوشید نماز میخون بعد اون یکی، خیلی کار سخت شده بود. بعضی روزها در صحنه های سخت مسلمان ها یه دونه خرما نصیبشون میشد، تو میدان جنگ تبوک همینطوره و در بعضی جنگ هایی هم تو هم جنگ احزاب هم همینطوره، خیلی کار سخت شد. اصحاب صحبه بودن و اون سختی ها و گرسنگی ها و فشار ها و تحت فشار بودن، تحت محاصره بودن دیگه در مدینه. یه عده‌ای شک در حقانیت پیامبر کردن، گفتن خدای متعال پیامبر رو فرستاده، یا علیاذ بالله حضرت خطایی کردن خدا غضب کرده به ایشون، اینا علامت غضب الهی، یا اینکه نه این پیامبرش رو فرستاده ایشونی علیاذ بالله خطایی ازشون سر زده پیامبرش رو رها کرده وسط میدان، که قرآن میفهمد ما ودعک ربک و ما قلا، اینجوری نیست، وضع شما خوبه، بعدن وعده های بهتری بهشون برای شما داریم. علایل ببینید یه عده اینجوری هن، قرآن میفهمد تو این صحنه سخت جنگ احزاب، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این دست به دست شدن، هم پیمان شدن احزاب کفار موجب شد اینا بر ایمانشون اضافه بشه، بر تسلیمشون به وجود مقدس نبی اکرم افسوده بشه. بعد میفهمد من المؤمنین، مؤمنین یه جور نیستن، یه دست از مؤمنین رجالی هستن که صدقوا ما عاهد الله علیه، عهداشون رو با خدا به عمل آوردن، راست گفتن با خدا. وقتی آدم به کسی قول میده اگر عمل کرد میگن راست گفت، این راستگویی به معنی اینه به پای قولش ایستاد، به قولش وفا کرد. حالا اینهایی که پای عهدشون با خدا ایستادن، یه عدهشون بارشون رو بستن زودتر رفتن، یه عدهشون هم لحظه شماری میکنن که حالا به اون وعده های خدا برسن، به شهادت برسن. این آیه شریف روایاتی ذیلش هست، روایات لطیفی است، بعضیاشو تقدیم میکنم خدمتتون. این دوتا روایتی که عرض میکنم از کافی است، مرحوم کلینی یه بابی در کتاب ایمان و کفر کافی باز کردن که مؤمنین صنفان هستن، دو صنفان. چند تا روایت بیشتر زیل این باب نیست، دوتا از روایاتش این دوتا روایته. یکی عرض کنم از ابی عبدالله، نبی عبدالله الحسین ابن علی، بله، روایت اولی از عرض کنم امام صادق نبی عبدالله علیه السلام، قال المؤمن، سند روایتم سند خوبی است، سند قابل اعتمادی است. نبی عبدالله علیه السلام قال المؤمن و مؤمنان، مؤمنها دو دسته هستند، و مؤمن صدق به عهد الله جل و عز و وفا به شرطه، به عهد خدا عمل کرده، به شرط خدا عمل کرده. حالا این عهد و شرط هم عرض میکنم چیست، و ذالک قول الله عز و جل. این آیه نازل به این دست است، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اینا به عهدشون عمل کردن، تصدیق کردن عهدشونو. فرمود و ذالک الذی، این دست از مؤمنین، لا یصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره، صحنه های حراسناز که دنیا، هول در دنیا و حول در آخرت به اینها نمیرسه، اینا از احوال دنیا و آخرت در امانند. یه سختی هایی، یه نگرانی هایی در سر راه هست، مؤمنین هیچ وقت نه در دنیا نه در آخرت دچار این حول و حراس های سر راه نمیشن، با امنیت راه طی میکنن، در کمال امنن. میدونید هم در دنیا صحنه های سختی است، انسان به وحشت میفته، یکیش موقع مرگه، واقعا اون سختی های مرگ کم کسی وحشت نکنه، نترس از مرگ، واقعا مرگ جدی میشه حراس آدم رو میگیره. عالم برزخ هم همینطور، ولود به عالم برزخ هم حول و حراس داره، قیامت که نگفتنیست، اونقدر صحنه های قیامت سخت بعضیاش که قرآن میفرماید که یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت، مادری که داره فرزندش رو شیر میده فرزندش رو فراموش میکنه. و ترن ناس سکارا، اینجوری میبینی گویا مردم مستن، و ما هم به سکارا، اینا مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، شدت عذاب جوری اینا رو حیران کرده که تو قالب مست دیده میشن. ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، خدای متعال اینجوری توصیف کنه، زلزله عظیمی، صحنه های حراسناکیست. قرآن فهمد یه عده اونجا در امنیت کامل هم. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن آمنون، اونایی که حسنه با خودشون میارن تو صحنه قیامت، اینها مزدشون بهتر از اونیه که آوردن، این حسنه رو آوردن، یه چیزی هم اضافه میگذاریم بهشون میدیم، بر همون حسنه اضافه میکنیم. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، اینها از فزع قیامت در امانن، از اون صحنه های سخت قیامت در امانن. یه عده اینجوری هن. حالا در روایت در کافی شریف از امیر المومنین ارواح نافدا نقل کرده، فرمودن این حسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، اگه کسی عارف به مقام ما شد، محبت ما رو داشت، این تر صحنه قیامت در امانه. از فزع قیامت در امانن، دوروبریای سید و شهدا، اونهایی که واقعا مجذوب سید و شهدا هستن، غرق در عاشورا هستن. گاهی من عرض میکنم ما بعد خیممونو تو خیمه دلمونو تو کربلا بزنیم مثلا بیرون نیان، بعد اونجا بار بیاندازیم. صبح و شبشون با امام حسینن، اونایی که با امام حسین سیر میکنن در روایت در روز قیامت 50 موقف هر موقف 1000 سال مشغول حساب و کتابن. اینها در محفلی گرد سید الشهدا جمع میشن، مشغولن، اونقدر غرق در بهجت و لذت این انس و معاشرت با سید الشهدا هستن که مرتب از بهشت براشون پیغام میاد، همسرانشون حورهای بهشتی که ما منتظریم، همه چی در آماده است برای شما. اینا میگن برید، ما اینجا با امام حسین مشغولیم. وقتی صحنه قیامت جمع میشه، ناقه ها و مرکب های گران قیمتی میارن، مرکب های بهشتی، اینا رو سوار میکنن، با احترام میبرن به منازلشون میرسونن، اصلا متوجه گذشتن صحنه قیامت نیستن. یه عده اینجوری هن از این فزع ها و سختی های قیامت در امان هستن. دنیا هم همینطور، احوال دنیا که از قیامت بالاتر نیست. یه عده از مؤمنین اصلا سختی های دنیا به طرفشون نمیاد، هول و حراس دنیا به طرفشون نمیاد، در وادی امنن، آرامش محض دارن. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن. در روایت داره وقتی به ظهر عاشورا نزدیک میشد، چهره حضرت برافروخته میشد، خیلی اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، بر چهرهشون برافروخته تر میشد، اصلا احساس خوف و خطر نمی کردن. سختی های دنیا، تهدیدهای دشمن، مواجهه با مرگ و عالم برزخ و قیامت اصلا حراسی در اینا ایجاد نمی کنه. در آرامش محضن یه بسم الله میگن، پاشون از این ور عالم میذارن اون ور عالم، از این سفره خدا میرن پای اون سفره میشینن، مرگ براشون همینه. یه پلیس یه قدم برمیدارن اون طرفن. در احوالات یه آقایی نقل شد که از علمای بزرگ یزد بودن، زمان مرحومت الله عظمه بروجردی، مرحوم اش غلام رضا یزدی در رده علما و مراجع بودن، ولی در یزد ساکن بودن و منبر هم گاهی میرفتن. ایشون فرموده بودن که یکی از منبری های یزد رو منبر از دنیا رفت، خواب دیدن ایشونو که خب چی شد بالای منبر یه دفعه شماست؟ من نمیدونم شما این حرفایی که میزنید، من نمیدونم، من فقط بالای منبر نشسته بودم. از انتهای مجلس سید الشهدا فرمودن میای پیش ما، من از منبر آمدم پایین رفتم پیش ایشون. بعضی ها مرگشون اینجوریه. یه دوست عزیزی داریم از علما هستن، از منبری های خوب. ایشون میفرمود که پدرشون از علمای اصفهان بودن. گفتم پدر من یه دوستی داشت در دوره جوانیاشون و منم خردسال بودم، گاهی می آمد منزل پدر ما، با هم مأنوس بودن. یه شبی آمد منزل پدر ما، گفت امشب شب آخر من هست، شما فردا صبح میرید نماز، از نماز برمیگردید یه سری به منزل ما بزنید، اگر کمک لازم بود کمک کنید. پدرم پرسیدن از کجا میگی؟ گفت هفته قبل آمدم برای قبض روح. گفتم من آماده هستم، فقط کفنم در روستاست، اجازه بدیدم کفنمو بیارم آماده باشه اینجا. گفتم میریم هفته دیگه برمیگردیم، امشب شب موعودشونه. گفت نشست قشنگ عادی، خیلی عادی، با پدر من تعریف کرد، هیچ فرقی با شبهای دیگه نداشت. من با پدرم همراه شدم، رفتیم نماز، اصرار کردم. از نماز برمیگشتن آمدیم دم در به منزل، شدیم دله عذاب پاس. گفتیم چه خبر شده؟ گفتن که ایشون رفتن وضو بگیرن برای نماز شب، همونجا تمام کردن. یه ده اینجوری هیچ حول و حراسی ندارن، هیچ ترسی تو عالم دنیا ندارن. اینایی که عهدشون رو با خدا عمل میکنن، پای عهدشون میستن، اینا به وادی امن میرسن. من المؤمنین حضرت فرمود اینایی که با عهدشون عمل کردن، رجال صدقوا ما عهد الله، اینا لا یصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره، هیچ حول و حراسی ندارن. حالا این حول و حراس رو شارحین کافی مفصل بحث کردن، شاید معناش همینه، واقعا مؤمن هیچ حولی نداره، مؤمنی که اینجوری است. پس پیداست این ترس ها، حراس ها از مخاطرات راه، از صحنه ها، مال همون زیر پا گذاشتن عهد هاست. اینه که آدمو ناامن میکنه. آدم اگه پای عهدش با خدای متعال بیسته به امنیت میرسه. بعد حضرت فرمودن که وذالک من یشفع، اینا بهشون حق شفاعت میدن، تو قیامت دستگیری میکنن، حق دارن دیگران رو هم در اون صحنه ببرن وارد بهش کنن. ولا یشفع له، اینا احتیاج به شفاعت ندارن. البته یه بحثی در شفاعت هست، در روایات داره حضرت فرمود شفاعت برای اهل کبائر از امته، اونایی که کبیره میکنن مؤمنن، ولی گاهی ازشون گناه کبیره سر میز، مؤمنم ممکنه یه جایی خطا کنه، مؤمن طبعش سلیقه است، گناه نیست، ولی یه جایی شیطان از مؤمن یه گناهی میگیره. شفاعت مال همین جاست دیگه، که یه مؤمنی که واقعا دوست داره با اهل بیت را بره، ولایت اونها رو قبول کرده، ولی یه جایی شیطان ازش گناه میگیره، از گناه خودش هم خوشش نمیاد. در روایت داره اگه کسی نسبت به گناه بی مبالات بود مؤمن نیست، این از وادی ایمان بیرونه. بی مبالاتی دم گناه کنه این خیالش هم نباشه، این مؤمن نیست دیگه. مؤمن بی مبالات نیست، ولی یه جایی میلغزه، شیطان فشار میاره، مؤمن یه جایی زمین میخوره. ند میفرمایید، البته مؤمن بلافاصله هم توبه میکنه دیگه، رجوع میکنه، پشیمانه. اینها با شفاعت اصلاح میشه کارشون. فهمود شفاعت برای اهل کبائره. یک کسی پرسید آقا قرآن میفهمد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت رو نسبت به کسانی حق دارن بکنن که خدا اونا رو میپسنده، کسی که اهل گناه کبیر است که مرضی خدا نیست این آدم. حضرت فهمودن ارتضا دینه، کسی اصل دینش رو خدا پسندید مؤمنه. دین مرضی هم میدونید چیه دیگه، دینی است که در روز قدیر تکمیل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مرضیه، کسی بپذیر قدیر و ولایت است امیر، این دینش مرضی است، این دیگه گناه نباید بکنه، باید خودشو حفظ کنه، متقی باشه، کف و نفس بکنه. اگر یه جایی گناه کرد، حتی مرتکب کبیره شد، شفاعت مال اینهاست، اینها رو خدای متعال تطهیر میکنه، اینها رو عبور میده با شفاعت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. فرمود این افرادی، این رجالی که به عهدشون عمل کردن، اینا احتیاج به شفاعت ندارن، بارشون بسته است، حتی حق شفاعت هم دارن. البته یه مقاماتی است که همه در اون محتاج به شفاعتن، حتی خوبان عالم، اون یه سخن دیگری است. یه قدمهایی رو نمیشه برداری الا با شفاعت سید الشهدا در صحنه آخرت، ولی اون شفاعت مرسوم مال اهل کبائره، اینا احتیاج به شفاعت ندارن. یه مؤمن دوم است، این یه دست مؤمن، و مؤمنون کخامت زرع، دیدید این گیاهی که تازه از زمین میرویه، نهال تازه، این با باد جابجا میشه، باد که بهش میخوره استوار نمیسته در مقابل هجوم این باد، میلغزه. و اون مثل خامت زرعن، مثل گیاه تازه رویدن، نسیمهای شیطان بهشون میخوره، تکون بهشون میده، تهدیدهاش، وعدهاش، تزیینهاش رو اینا اثر میداره. مؤمنن ها، اما مثل گیاه تازه رویده هستن، استوار نشدن. درختی که رو پای خودش بیسته استوار بشه در مقابل طوفان‌ها بیسته، اینجوری نیستن، دسته اول اینجوری هن. فرمود اینها، این یعوج احیانا و یقوم احیانا، یه جایی منحرف میشه، یه جایی هم استوار میسته. فذلک من یصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره، اینا در معرض تهدیدهای دنیا هستن، از وادیهای هولناک باید عبور کنن، و همین عبور از این وادیهای هولناک هست که آدمها رو اصلاح میکنه، اینا با این معبر اصلاح میشن، باید برن تو صحنه های خطرناک. کسی که به عهدهای خدا عمل نکرده از مرگ میترسه، باید هول و حراس مرگ رو پشت سر بگذاره، هول و حراس قبر رو پشت سر بگذاره، هول و حراس قیامت رو پشت سر بگذاره، خیلی سخته دیگه. فهمود و ذالک من یشفع له، اینا از کسایی هستن که باید شفاعت بشن، ولا یشفع، حق شفاعت هم ندارن. یه روایت دیگه قریب به همین مضمون هست، باز در کافی در همین باب نقل کرده، که از امام صادق راوی میگه شنیدم که سمعته یقول المؤمن مؤمنان، مؤمن وفالله عز و جل
به شرط هلتی اشترتها علی، یه مؤمنیست به شرطی که خدا با او کرده وفا کرده. حضرت فرمودن فذالک، این دسته ای که به شرطشون عمل میکنن، مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا کسایی هستن که با این چهار دسته هستن. از این تعبیر میشه فهمید اون شرط چی بوده. من یطع الله و رسول، خدا میتونه فرماید کسی اگر مقام تو نسبت به خدا و رسول داشته باشه، مطیع باشه، تو اینجوری معنا کردن یعنی طاعت میکنه همراه با رغبت و میل و اشتیاق، نه از سر کراهت. من یطع الله و رسول، اون شرط اینه، باید آدم مطیع باشه، با همه وجودش فرمانبری کنه، تخلف نکنه، پا پس نکشه تو هیچ صحنه ای. من یطع الله و رسول، پیداست این یه مقام اطاعت عادی نیست. چرا؟ چون از مزدش پیداست. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینها در معیت و همراهی کسانی هستند که مورد نعمت خدا هستند، خدا نعمت ویژه به اونا داده. سفرشون با اینهاست، هم سفران اینها این چهار دسته هستند. معلوم میشه چرا در وادی امنن، اینا همسفر انبیان، همسفر صدیقینن، همسفر شهدان، همسفر صالحینن. این انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین مقاماتی دارن، بیان شده در قرآن و معارف دیگه. کسانی که مقام توع نسبت به خدا و رسول دارن همسفر اینا هستن. اینا منعم علیهن، نعمت بهشون داده شده. اون نعمت چیه؟ اون نعمتی که خدا عنایت کرده. این نعمت در روایات مکرر آمده دیگه، در روایات ذیل آیه سوره حمد ببینید، خدای ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. صراط مستقیم که همون صراط محبت خداست، صراط بندگی خداست، صراط معرفت الله. روایات اینجوری معنا کرده دیگه، در مورد صراط مستقیم، صراط معرفت، صراط محبت، صراط بندگی. اهل این صراط اهل معرفت الله، اهل محبت خدا هستن. خدای ما رو به این صراط هدایت بکن، ملازم این راه باشیم، جدا نشیم از این صراط. این صراط صراط کسانی است که صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی است که بر اونها نعمت دادی، بر اونها غضب نکردی، گمراه و سردرگم و در ضلال نیستن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این منعم علیهم رو معنا کردن. فمود صراط الذین انعمت علیهم، فمود هم شیعتو علی ابن ابی طالب، الذین شیعت امیر المؤمنین، الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. اونایی که ایستادن مشایعت کردن امیر المؤمنین و دنبال امامشون راه رفتن، شیعه او شدن، شعاع او شدن، تو سایه حضرت راه میرن. وقتی شیعه شدن، به شیعه شیعه میگن چون شعاع دیگه، دنبال روه. دیدید سایه آدم دنبال آدم حرکت میکنه، شعاع خورشید با خورشید حرکت میکنه. شیعه یعنی این. اونایی که شیعه هستن شعاعن، با امامشون راه میرن، مزدشون اینه، انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. حالا اون ولایت به اونا عطا میشه، میرن تو وادی ولایت. وقتی تو اون وادی رفتن، اینا تو وادی ایمنن دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، میرن در حسن خدا. پس قناعت دارید چرا اینا در امنن؟ چون کسانی که شرطشون وفا میکنن، اینها نعمت خدا بهشون میده، نعمت ولایت، میرن تو اون وادی با امامشون هستن. وقتی با امامشون بودن تو وادی امنن. هر کی نزدیکتر امام نقطه امن عالمه. در روایت دیدید امیرالمومنین فرمود وقتی جنگ سخت میشد، اذا هم الوتیس، جنگ میدان جنگ گر میگرفت، داغ میشد، هم الوتیس، لذنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما به پیغمبر پناه می‌بریم. محیط امن عالمه، کسی به حضرت نزدیک بشه در امن محضه. لذا در روایت دارد اونایی که روز عاشورا اصحاب سید الشهدا به سید الشهدا نزدیکتر بودن، هرچی مقربتر بودن آرامتر بودن، تو سخت در این صحنه ها اصلا مضطرب نبودن. سختی بود، فشار بود، ولی هول و حراس نبود، استراب نبود، امنیت بود. دیگه ما سخت‌تر از مجلس ابن زیاد که نداریم که تو عالم صحنه از این سنگین‌تر شما نمی‌بینید. آل الله رو ببرن، دخلت زینب و آل ابن زیاد متنکرتن علا ارزل سیابها، حضرت رو اینجوری بار برده بر ابن زیاد، سر مطهر حضرت در تشت طلا گفتگو شد، گفت کیفر ایت سن الله بقی فهم ما را ایتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. این امنیت و آرامش مال این دسته است. از این روایت حضرت فرمودند که یه عده‌ای از مؤمنین به شروطشون عمل کردند. اینا با انبیا هستند، با این چهار دستند، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا رفقای خوبی هستند تو راه، رفیقای به درد بخورند. از ناحیه اونا ناامنی نمیاد. بعضی از رفقا هستند، رفقای امنند، هیچ ناامنی انسان احساس اونا از ناحیه اونا احساس نمیکنه. دلیلم داره. حالا این عرض کردم این چهار دسته کسایی هستند که انعم الله علیهم، اینا کسانی هستند که من یطع الله و رسول، اینا مقام طوع دارن، مقام بندگی دارن. اون شرط همینه، اگر کسی مطیع خدا و رسول بود و در مطیع معصومین علیهم السلام بود، مطیع امامش بود، کسی با امامش راه میره، این در وادی امنه، این میرسه به امام. مزدش این است که این نعمت ولایت به او عطا میشه، میره در این وادی، در این وادی رفت از احوال دنیا و قیامت محفوظه، هیچ خطری او رو تهدید نمی کنه. بعد حضرت فرمودند فذلک من یشفع ولا یشفع له، این از کسانی است که خودش هم مقام شفاعت داره، ولا یصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره، و مؤمن زلت بهی قدم، مؤمنی است که قدمش میلغزه، استوار نیست. پیداست اون شرطی هم که خدا فرموده وفا کنید از این استفاده میشه، یعنی تو راه خدا نلغزید، نلرزیم، زلت قدم نداشته باشیم. یه تعبیری در زیارت عاشورا هست، ملاحظه کردید از خیلی دعاهای زیارت عاشورا فوق‌العاده است، دعاهایی که در متن زیارت عاشوراست جای دیگه جمعش نیست، خیلی دعاهای فوق‌العاده است. پیداست انسان اگه با امام حسین و با بلای امام حسین حرکت کرد، این خواسته ها درش زنده میشه و این دعاها براش اجابت میشه. یکی از فرازا این اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم ورزقني البراءة من اعدائكم، اون خدایی که این عنایت رو به من کرده، معرفت نسبت به مقام شما و اولیاتون رو به من داده، به من براءت نسبت به دشمنان شما داده، حالا این خدایی که تا اینجا من آورده، منو اهل ولایت و تبری کرده، اصل اهل محبت و براءت کرده، اهل معرفت و براءت کرده، از او یه خواسته ای دارم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من رو در همه عوالم با شما قرار بده. این معیت، معیت جسمی نیست. خیلی ها جسمشون کنار امیرالمومنین بوده، شمشیرشون هم بر علیه امیرالمومنین بوده، با حضرت، با طرح حضرت، با برنامه حضرت، با ولایت حضرت باید همراهش. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، به من ثبات قدم در کنار شما بده خدای متعال در دنیا و آخرت، اهل ثبات قدم باشن. اینه که ارزش داره، نلغزم، یه لحظه از شما جدا بشم، جلوه های دنیا، تهدید دشمن، تطمیع دشمن، یه لحظه منو سست کنه، اینجوری نباشم، این یه ثب به تلی ثبات قدم داشته باشم، نلغزم. این همون وفای به شرطه. وفای به شرط یعنی پذیرش ولایت امام و پای عهد با امام ایستادن. امام با خدا عهدی دارد، او پای عهدش با خدا ایستاده، تو سخت در این صحنه ها هم پای عهدش بیسته. ما هم یه عهدی با اماممون داریم، باید کنار اماممون بیستیم. اگر کسی وفا کرد به عهداش، وارد وادی امن میشه. البته در مسیر وفای به عهد یه مخاطراتی است، تهدیدهایی است، نگرانی هایی است، ولی اگر عمل کردی، ایستادی، خوف و رعب ها رو ازت برمی‌دارن. وقتی میری تو صحنه جنگ و شهادت، اولش رعبه، اگر ثبات قدم به خرج دادی، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، خدا امتحانمو تثبیت میکنه دیگه، نمیترسه دیگه، وحشت نمیکنه. این همون عهدهای ماست. حضرت فرمودن که این مؤمنی که قدمش میلغزه مثل گیاهیست که تازه سر برداشته، هنوز استوار نشده. کنار نبی اکرم، کنار ائمه علیهم السلام صلوات الله به سلام علیه اجمعین، آدم باید اینجوری بشه که مثل زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه، بعد از زمین بروید سر برداره، بعد آرام آرام به یه نقطه‌ای برسه، رو پای خودش استوار بیسته، میرسه به یه نقطه‌ای که یعجب الذرا، کشاورزی که این بذر رو کشت کرده شگفت زده میشه. مالک اشتر اینجوری هن، اصحاب سید الشهدا بعضیشون اینجوری هن. حضرت خودش اینا رو تو دست و بالش پرورش داده، اینا حاصل امیرالمؤمنین هن. مالک اشتر محصول دست امیرالمؤمنینه، ولی خود حضرت وقتی مالک تو میدانهای جنگ میبینه لذت میبره. یعجب الذرا، وقتی سید الشهدا روز عاشورا اصحابشو میدید واقعا لذت میبرد، شگفت زدهشون میشد که اینا چقدر استوار ایستادن، مثل کوه ایستادن. دیدید میآمد تو میدان، اگر نمیآمدن به جنگش زرهشو در میآورد میرفت به سمت دشمن. و بقیه صحنه، 13 چوبه تیر به تنش خریده، رو زمین افتاده، حضرت اومدن بالا سرش، میگه عوفیت ابن رسول الله، یعجب الذرا. ولی یه عده اینجوری نیست، این همون وفا به شرطه هست، اونایی که به شرطشون وفا کردن اینجوری هست، خوف و وحشت ازشون برداشته میشه، در وادی امن. ولی اینها نه، اینها میلغزن با نسیم های شیطان. بعد میفهمد و ذالکم من یصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره ولا و یشفع له، البته و هو علی خیره، چون مؤمنه، چون به عهد اصلیش وفا کرده، عنایت فرموده. حالا این البته در این ذیل این آیه روایات دیگه هم داریم که بعد خونده بشه، بعضی روایات داره که همه شیعیان امیرالمؤمنین همشون مصداق این آیه، درجات داره این آیه دیگه، وفای به شرط درجاتی داره. اصل شرط اینه که آدم بپذیره امامت امام رو، شرط اضافه اینه که کنار امام ثابت قدم بیسته، زلت قدم نداشته باشه، نسیم های شیاطین، وسوسه های شیاطین، تهدیدهاشون، خارهایی که سر راه میریزن دامن مؤمنو نگیره، نلغزانتش، مثل نهال تازه نباشه که با نسیم ها و بادها جا به جا میشه، چون شیطان میفرسته نسیم هاشو دیگه. اونایی که وفای به عهد کردن، این طوفان نسیم ها که ایش طوفان های شیطان هم کاری باشون نمی کنه. فرمود ان الذين اتقوا، اونایی که از پیش با تقوا بودن، با امیرالمومنین راه رفتن، اذا مسهم طائف من الشیطان، تعبیر اینه، شیطان یه موقع نسیم میفرسته. شدیدون بزرگ عزیزی خواب دیده بود شیطان داره میره، ریسمان هایی داره، نازک قطور، زنجیرهایی داره، بعضیش پاره شده، گفت اینا چیه؟ گفت با اینا من بندگان خدا رو به زنجیر میکشن. یکیش خیلی زنجیر فوق‌العاده بود، پاره شده، گفت این مال کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه. در رفت، 9 ماه نقشه کشیدم، توی یه لحظه تکون داد فرار کرد. فرق میکنن دیگه. گفت من چی؟ گفت تو دارید پشت سر من راه میایید، تو چه زنجیر نمیخوای که، تو راه افتادی دنبال سر من. یه صحنه دیدی دنبال من، میخوای از من چیزی یاد بگیری؟ عنایت میکنی؟ شیطان بعضیا رو با یه نسیم میبره، با یه وسوسه، با یه جمله، یه جمله میگی مثل اسفند رو آتش غضب میکنه، این مؤمن اینجوری نباید باشه. یکی از چیزایی که شیطان به ما خیلی صدمه میزنه غضبمونه، یه جمله برخلاف میلش میگن، تو خونه، تو کارخونه، تو محیط کار، حجره، مدرسه، آشپزخونه، برمیاد میآشوبه. این که نمیشه اینجوری که. اینا مثل همونایی هن که امیرالمومنین قبول داره، اما استوار کنار حضرت با نمیسته، صحنه های سخت که میشه پا عقب میکشه، ولی یک کسی مثل مالک با میسته تا آخر کنار حضرت. این میشه جزو اونایی که صدقو معاهد الله علیه، یه عهد اصلی داریم که انسان با امامش تو عالم راه بره. این عهد شروط اضافه داره، باید استوار ایستاد، باید محکم بیستی، برسی به یه جایی که اونقدر به امام چنگ بزنی فکر گناه هم نکنی، نه گناه نکنی، معتصم به امامت بشی. با امامت به طهارت و عصمت برسید. این اونیست که از ما میخوان. اونایی که با امام میستن اینجوری دیگه از احوال عالم عبور میکنن، بهشون حق شفاعت میدن، اینا با انبیا محشور میشن، مؤمنین و شیعان امین اونین اینجوری هم. و حضرت این آیه رو برای مثل مسلم ابن اوسجه خوندن، برای عبدالله ابن اکتر خوندن، اصحابشون اومدن ودا کنن این آیه رو برشون بخوندن. اصحاب سید و شهدا اینجوری هم. ما هم اگه بخوایم انشاءالله ملحق بشون به این اصحاب، باید همینجوری باشیم دیگه. البته میگم در یه روایتی داره، عوض میخوام یه روایتم بخونم، حضرت به ابابصیر گفتن، حضرت شروع کردن تعریف کردن که شمایی که تو سختی ها دور و بر ما هستید، کنار ما ایستادید، خدا چیزایی بهتون داده. گو آبازم بفرمایید. حضرت شمردن، حدیث مفصله که به شما این چیزا رو خدا عنایت کرده. یکی از مقاماتی که حضرت فرمودن، فرمودن یا آبا محمد لقد ذکرکم الله فی کتابه، خدای متعال تو قرآن شما رو داره یاد میکنه. اونجایی که میفهمد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، عنایت فرمودین انکم وفیتم بما اخذ الله علیه میثاقکم، اون میثاقی که خدا از شما گرفته بود وفا کردید. مقصود شما هست. اون میثاق چیه؟ من ولایتنا، ولایت ما. و انکم لم تبدلوا بنا غیرنا، شما غیر ما رو جای ما قرار ندید، تبدیل نکردید، این همونه. فمن هم من غزا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمن هم من قضا نعبه، فمن هم من ینتظر، و ما بدلو تبدیلا. حضرت ما بدلو اینجا معنا میکنه، میگن شما تبدیل نکردید. اونایی که امیرالمومنین رو تبدیل به دیگران کردن، به عهد خدا عمل نکردن، ائمه رو تبدیل کردن، دنبال دیگران رفتن، وفان. اصل عهد اینجاست، با امام راه رفتنه. لذا کسانی که با امام راه میرن همشون مصداق اینا، متا درجات داره. بعضیاشون استوار ایستادن، هیچ کجا قدم از امام کنار نکشیدن، پا کنار نکشیدن، جدا نشدن، حتی به اندازه یه پلک زدن. در باب سلمان داره، جعل هواه و هوا علیان، میلش هم تا به امیرالمومنینه. یه راه با امیرالمومنین رفته بود، رفتندن یه رد پا مونده، همه وجودش تو رد پای امیرالمومنین تو عالم راه میره. این میشه وفای به اون عهد. اونایی که اینجوریان با انبیا و صدیقین و شهدان، این من یطع الله و رسوله، یه دسته اینجوریان. اصحاب سید و شهدا اینجوری بودن. اصحاب سید و شهدا ثبات قدم در کنار حضرت داشتن، نلغزیدن، آمدن کنار حضرت، همه چیو کنار گذاشتن. شب عاشورا وقتی حضرت پاشید برید، شما را قبول دارم، از شما بهتر سراغ ندارم، ملتمسانه موندن. این میشه ثبات قدم. حالا آدمایی که اینجور میشن، یکی از خصوصیاتشون اینه، مشتاق برگشون هستن، لحظه شماری میکنن. کسایی که پیمانشون با خدا عمل کردن، دنبال این هستن پاشون از این دنیا بذارن تو عالم آخرت. اونایی که میلغزن، تعلق به دنیا پیدا میکنن، از مرگ میترسن، احوال دنیا که یکیش مرگه، از اون دسته برداشته میشه. آدم اگه ثبات قدم کنار امامش داشت، ترس از مرگ رو ازش بر میدارن. بیش از این مشتاق مرگ میشه، منتظر مرگ میشه، لحظه شماری میکنه برای مرگش. کسی پیوند بخوره به امام و پای امامش بیسته، ثبات قدم داشته باشه، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، همه ی قواش با امام راه بره، نلغزه، کم کم حول و حراس دنیا و آخرت رو ازش بر میدارن، دیگه از مرگ نمیترسه. این مشتاق مرگه. اصحاب سید و شهدا اینجوری بودن. حضرت وقتی اومدن خداحافظی کنن، این آیه رو میخون، همون شما برید، منم پشت سرتون دارم میام. انشاءالله خدا امتحان به همه ما توفیق بده بتونیم اینجوری بشیم، جزو اصحاب امام زمان علیه السلام باشیم، جزو اصحاب عاشورا باشیم. این دعوتی که امام سید و شهدا هر سال نو میکنن، ما رو صدا میزنه، مرا همینه. هر سال دعوت حضرت نو میشه دیگه، عنایت دارید. این که ما رو هر سال حضرت از نو صدا میزنن، برای اینکه ما هم بیایم کنار حضرت ثابت قدم بیستیم. سیر با بلای سید و شهدا این ثبات قدم رو ایجاد میکنه. در زیارت عاشورا توضیح داده شده دیگه، آدم اگه از نقطه اول عاشورا، زیارت عاشورا، نقطه عزیمتش باشه، میرسه به این منطقه ای که ثبات قدم پیدا میکنه، میشه جزوه. که در سجده قرب زیارت عاشورا از خدای متعال چه میخوایم؟ ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین، به ما ثبات قدم در همراهی حضرت و اصحابش بده. کدوم اصحاب؟ الذين بذلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام، خونهاشون رو پیش روی امام حسین دادن. ما هم به همین ثبات قدم برسیم، پیش روی حضرت، سپر حضرت باشیم، سستی نکنیم وقتی حضرت به شهادت رسیدن، حالا قصه بخوریم بشیم مثل توابین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در بعضی از نقل‌ها هست از امشب اردوگاه سید الشهدا رو در محاصره آب قرار دادن، دیگه راه شریعه رو بستند، اجازه نمیدادن برن آب بیارن، باید با نبرد میرفتن، با سختی آب برای خیمه ها می آوردن. از شب عاشورا که دیگه قحطی آب بود تو خیمه های سید الشهدا، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. اونقدر تشنه شده بود، از تشنگی بیتاب شده بود که دیگه نمیتوانست حتی گریه کنه. سرش رو دوش سید الشهدا افتاده بود، فقط گاهی زبانش رو بیرون می آورد، دور دهانش می گردان. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است از اون قطع امید است، آبش بدید زنده نمیماند، آبش ندید زنده نمیماند. منو علی ابن المصطفى و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا، جز این کودک معصوم دگر یار ندارم، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده. آوردین طفل و مقابل لشکر، تعبیر مقتل اینه،
وقتی صدای قربت سید الشهدا رو شنید بیقرار شد، نمی فهمیدن دردش چیه. امام حسین فرمود ناولینی ولدی از صغیر لعبده، طفل شیر خارمو بدید با او خدا حافظی کنم. می دونست دردش چیه، دنبال چیست، می دونست چرا بیقراری می کنه. او رو دست گرفت مقابل لشکر دشمن، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّذِيمِ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَذَّى اَتَشَاءَ. اگر میگید برا خودم آب میخوام، خودتون بگیرید سیرابش کنید، او رو به من برگردانید. گفتن اینجا هم همه در لشکر دشمن افتاد. بعضی گفتن راست میگه، این طفل که سر جنگ با ما ندارد، بین دو نهر آب دارد از تشنگی تلدی میکند. عمر سعد رو کرد به هر مله، گفت سر و صدا رو به خوابان، کارو تمام کن، جواب حسین رو بده. گفت کیو بزنم؟ گفت مگر سپیدی گلوی علی رو نمی. هنوز سخن امام حسین تمام نشده بود، زبهات افل من الازن الى الازن، دید علی بال بال میزنه. بعضی صحنه رو اینجور ترسیم کردن، این تیر سه شعبه راه نفس رو بر علی بسته بود، چه کنه امام حسین، تیر رو بیرون بکشه گلو رو بیشتر میدرد، رها کنه، راه نفس رو بسته. دست برد زیر خون گلوی علی، به آسمان پاشید. حضرت فرمود قطره ای از این خون بر نگرد، سر و صورتش رو خضاب کرد. یه لبخند ملیح رو لب علی نشست، دیدی بابا آخر رستگار شدم. نمیدونم این لبخند چه کرد با دل امام حسین. منادی نداداد ده و یا حسین، غم خور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم.
قشنگ‌ترین یوسف زهرا.